أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بحث در رابطه با وجود یا عدم کلیه طبیعی در خارج از ذهن بود. دلیل کسانی که قائل بودند که کلیه طبیعی در خارج هست بیان شد که میگفتن کلیه طبیعی مقسم ماهیت مجرده و ماهیت مخلوط است، چون ماهیت مخلوط در خارج هست پس کلیه طبیعی هم در خارج هست. جواب دادن به این استدلال که این مبتنی بود بر این که خود ماهیت مخلوطه حقیقتا در خارج و بدون مجاز وجود داشته باشه. ادله کسانی که قائل بودن کلیه طبیعی در خارج نیست بیان شد. دلیل اونها این بود که ما وقتی نگاه میکنیم غیر از فرد چیز دیگری در خارج وجود نداره، پس ما فقط افراد رو داریم، ورای افراد چیز دیگری به نام کلیه طبیعی ما نداریم. از این استدلال جواب دادند که ما وقتی نگاه میکنیم هر فرد ماهیت رو که در نظر میگیریم همراه با یک سری عوارضی است که این عوارض جزء خود ذات ماهیت نیست. وقتی که این عوارض رو بذاریم کنار، اون حیثیت اشتراکی که بین افراد مختلف هستش میشود همون کلیه طبیعی. پس سیر رو ببینیم، اینجا استدلال شد، یعنی مدعا نفی کلیه طبیعی بود، دلیل آورده شد که غیر از افراد چیز دیگری در خارج نیست و از این استدلال جواب داده شد، از این دلیل در واقع نقد شد که ما وقتی که نگاه میکنیم بین افراد ماهیت امر مشترکی هست که آن امر مشترک همان کلی طبیعی است. خب بیا اینجا بشین. آها نمی‌بینی. اینا گفت کجاست؟ خب خب برو بیار. آدم دست تو برداشتی چی کار کردی؟ تو برف بازی اینجوری شد؟ با مژ زدی تو دیوار؟ گفت طرف زیر چشمش کبود شده بود، گفت چرا اینجوری شد؟ گفت با چشمم زدم تو مشت طرف، بیچاره شد طرف. بعد حالا اینم هم همچین اتفاقی افتاده. این نقد بود. از اینجا وارد نقد نقد میشن. نسبت به این نقدی که انجام شده دارن چیکار میکنن؟ نقد میکنن. نقد این بود که بین افراد ماهیت یک امر مشترک. این تیکه از اون جاییست که گفتم نفهمیدیدم خیلی مهم نیست، ولی باید بگیم که کتاب بخونیم. یک مقدمه ای داره. ببینید، ما یک ماهیت داریم که همون معنای کلیه، درسته؟ یک حسه داریم. حسه یعنی چی؟ وقتی که همون ماهیت که معنای کلی هست یک قیدی بهش چی بشه؟ اضافه بشه. مثلا انسان یک ماهیت کلیه، مرد حسه ای از ماهیت انسانه و زن حسه دیگری هست. حسه یعنی همون ماهیت وقتی قید خاصی بهش اضافه بشه، مرد بودن یا زن بودن بهش اضافه بشه، مردها میشن حسه ای از اون ماهیت و زنها میشن حسه دیگری. ورای اینها یک چیز دیگه وجود داره به نام چی؟ فرد. چقدر کار مشکلی میخواد انجام بده. از اینجا باقید دو طبقه بری بالا، سرمو به دیوار بزنم، به کوه و سهر.
زش
خب فرد چیه؟ وقتی که اون ماهیت منحصر در شخص میشه، اون موجود خارجی که موجود میشود میشود چی؟ فرد ماهیت. وقتی که ماهیت انقدر بهش قیود اضافه میشود که دیگه قابل صدقه بر کثیرین نیست، به اون میگن چی؟ فرد. خب سوال، ما ماهیتی داریم به نام ماهیت انسان، حسه او مثلا می شود مردها یا زنها، فرد انسان میشه چی؟ مثلا این رو بهش میگن زید، به زید میگن فردی از افراد انسان. خب اینو داشته باشید، اینو داشته باشید. بیایم سراغ یه نکته دیگه. ما مثلا یک مفهوم دیگری داریم به نام مثلا تو کمیت، به نامشی کمیت. مثلا حالا میخواییم ریسترش بکنیم، کمیت قد مثلا 180 سانتیمتر. خب این میشه فردش، این میشه معنای کلی قابل صدقه بر کثیرین. فردش میشه چی؟ میشه همون زید. بر فرض وقتی که زید چجوری هستش؟ 180 سانتیمتر. خب اگر این جناب زید سفید پوست باشد، جزء مثلا انسانهای سفید پوست باشد، فرد سفید پوست هم شاملش میشود. اگر وزنش مثلا چند کیلو، اگر 100 کیلوگرم هست، فرد 100 کیلوگرم هم خواهد بود. ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم زید فردی از افراد ماهیات بسیار مختلف و متعدده. از این جهت میگن آقا زید فقط فرد ماهیت انسان نیست. اگر میگیم زید فرد انسان است، اصطلاحاً بهش میگن فرد بلعرز، چون هم فرد انسانه، هم فرد 180 سانتیمتره، هم فرد سفیده، فرد ماهیات بسیار متعدده. آن چیزی که ذاتاً فرد انسانه چیه؟ فقط اون حیثیت انسانیت که در زید موجوده. حیثیت وزن 100 کیلوگرم، حیثیت وزن نمیدونم قد 180 سانتیمتر، حیثیت مثلا رنگ مثلا سفید، حیثیات مختلفی که داره، اونها این قلمبه خارجی رو که نگاه میکنیم، اگر میگیم این قلمبه خارجی فرد انسان است، این فرد بلعرز انسان این. ولی فرد به ذات انسانیت کجاشه؟ فقط و فقط حیثیت انسانیتش. پس در واقع ما وقتی که با آقای مشکفشان مواجهیم، این ذاتن آقای مشکفشان با همه اعراض و بند و بیلی که مثلا داره که کم هم نیست، این آقای مشکف ناراحت که نمیشه به دل الان میگیری اینجا رو دل میکنی، خدای نکرده دکتر هم بخوای بری الان نمیشه، راه بسته است و با این برفی که اومده همینجا بده. از باب علاقه است آقای مشکفشان، همش از شما مثال میزنیم. آقای مشکفشان چون آقای چیزی که اون کسی این چیزی به حساب نمیاد، انقدر مثلا لاغر و عین نیقلیون و مثلا اینا هستش، فقط آقایون شما رو خیلی سر سفره به حساب میارن. موقعی که سفره پهن باشه میگن که آقای علی نجات تا انگوش کوچیکه یه پاش معده تا اونجا ادامه داره. درست میگم آقای علی نجات؟ بله. حالا این تا اون انگوش میگم معده ادامه داره، معده آقای علی نجات تا اون انگوش کوچیکه یه پاش، شستم تا زنه تا اون انگوش کوچیکه، معده تا اونجا هم رفته. شوخی میکنه کفش در تا تخم مرغ
ندا، کفش شیشتا
سیر میده با شیشتا هم دیگه. حالا دیگه
حتی با شیشتا که دو تا سنگ باشه.
من کمتر از این یادم میاد.
من شیشتا چرا من دیدم با شیشتا سیر میشه.
قبلش خورده بوده اینم یه تبندی احتمالاً یه قبلش یه دهتایی خورده تبندی کرده شما اون آخرش رو فقط دیدید احتمالاً نه چقدر مظلومه واقعا آقای ببینید این آقای مشکفشان ذاتن فرد انسان نیست با همه بند و بیله گفتم کم هم نیستش ایشون ذاتن فرد انسان نیست فرد بالعرض انسانیت خود این وجود قلمبه خارجی آن چیزی که فرد به ذات است فقط اون حیثیت انسان بودنی که در ایشون تحقق داره میشود فرد به ذات انسان خب بیایم سراغ نقد ببینید در نقد گفته بین افراد ماهیت امر مشترکی هست سوال این افراد ماهیتی که گفتید زید و عمرو بکر اگه مورد نظرتون هست اینها فرد به ذات ماهیت نیستن بلکه فرد بالعرضن پس شما که میخواستید این دلیل رو نقد بکنید نقد اینه بین فرد به ذات و فرد بالعرض ماهیت چی شده؟ خلط شده است پس این نقد به خاطر خلط بین فرد به ذات و فرد بالعرض این نقد وارد نیست و نقد شما بر این نظر صحیح نیست بله؟ چون که گفته بین افراد ماهیت امر مشترکه در حالی که مقصود اینا از افراد ماهیت زید و عمرو بکر و خالد بود که اینها فرد بالعرض هستند و شما میخواستید کلیه طبیعی رو اثبات نفی بکنید که ما در باب کلیه طبیعی باید شما دست بذارید رو فرد به ذات بیایید بگید بین افراد به ذات ماهیت امر مشترکی وجود نداره یا داره پس ببینید یه بار دیگه بیایم ببینیم چون گم میشه بحث مدعا میگفت نفی کلیه طبیعی دلیل میگفت غیر از افراد چیز دیگه‌ای در خارج نیستن تو نقد میگفتش که بین افراد ماهیت رو که ما نگاه میکنیم یه امر مشترکی هست که همون چیه؟ کلیه طبیعیه پس قائلین به این میخواستن یه جوری کلیه طبیعی رو در خارج چیکار بکنن؟ اثباتش بکنن وقتی شما این دلیل رو داری نفی میکنی این نقد و کسانی وارد کردن که کلیه طبیعی رو چیه؟ قبول دارن دوباره اونایی که کلیه طبیعی رو قبول ندارن میگن شماهایی که میخواید کلیه طبیعی رو اثبات بکنید بین فرد بالعرض و فرد بالذات خلط کردید فرد بالعرض ماهیت درسته یعنی زید و عمرو بکر و خالد و بین اینها امر مشترک یافت میشه اما اینها فرد بالعرضن فرد بالذاته یعنی خود همان حیثیت انسانیته و شما اثبات نکردید که ورای زید و عمرو بکر و خالد که فرد بالعرضن یه چیز دیگه ای مستقلن این قائل اینجوری میخواد بگه یه چیز دیگه ای به نام فرد به ذات ماهیت در خارج هست ما فرد به ذات ماهیت رو در خارج مستقل از افراد بالعرض به این معنا قبول نداریم پس تا اینجا این کسانی که ادعا کرده بودند که کلیه طبیعی در خارج هست دلیل درست حسابی اقامه نشد براشون اینهایی هم که ادعا کرده بودن که کلیه طبیعی در خارج نیست نقد شدن نقدشون نقد شد دوباره نقد نقدشون هم نقد شد یعنی یه جوری ایشون انگار میخواد بگه اینم تکلیفش بالاخره معلوم نشد که بالاخره کلیه طبیعی در خارج هست یا نیست ایشون میگن آخرین نظر آن چیزی که قائل شدن قائل به این شدن که ما وقتی که میگیم کلیه طبیعی در خارج هست قائلین کلیه طبیعی مقصودشون این نبوده که کلیه طبیعی مستقل از افراد در خارج هست بلکه نظر محققین بر این شد که کلی طبیعی در خارج به واسطه وجود فرد موجود است. این فردی هم که داریم میگیم اینجا مقصود فرد به ذات یا فرد بالعرض؟ فرد بالعرض، یعنی این، یعنی این جناب آقای مشکفشان. اینجا اگر اینو بگن دوباره اشکال مطرح میشه. اینو قبلا در درس گذشته مطرح کرده بودن، اینجا یادآوری میکنن. مقصود از واسطه چیه؟ آیا واسطه واسطه در ثبوت هست یا واسطه در عروض؟ اگر واسطه در ثبوت باشه، یعنی فرد علت خارجی است که یک چیز جدیدی به نام کلی طبیعی ورای وجود فرد موجود بشه که این رو اینها قائل نبودن. اگر هم بگن واسطه واسطه در چی هستش؟ در عروض، یعنی حقیقتا کلی طبیعی در خارج نیست. و اگر هم میگن هست، پای واسطه در عروض که بیاد، دوباره همون مسئله فرد به ذات و فرد بالعرض، دوباره خلط بین اونها هم دوباره صورت گرفته. پس ایشون این بیان، یعنی این نحوه بیانی هم که داشتن، به قول آقا به چخ رفت و به فنا رفت. بله به فنا رفت. و اینجا پس کلی طبیعی، این که ورای وجود افراد چیزی به نام کلی طبیعی در خارج باشه، محل بحثه. ایشون آخرین بحثی که اینجا دارن میگن آقا اونایی که میگن کلی طبیعی خودش در خارج هست، خود کلی طبیعی در خارج هست، این یکی از ریشه ها و مبانی نظریه قائل شدن به اصالت ماهیت. یعنی شما اگر میخوان بگن آقا ربط مسئله کلی طبیعی با اصالت ماهیت اینه، اگر شما به هر نحوی، به نحو حقیقی قائل بشید که کلی طبیعی در خارج هست، یه جوری شما قائل شدید به مسئله اصالت ماهیت، یعنی خارج رو اون ماهیت پر کرده و در خارج تحقق داره. بخون جناب آقای علی نژاد. اما روشن است که باز بفرمایید.
اما روشن است که در این پاسخ،
یواش اینجا رو یواش بخون،
روشن است که بین اینکه در این پاسخ بین فرد بالذات و فرد بالعرض خلط شده است، یعنی آنچه فرد انسان نامیده می شود،
یعنی آقای مشکفشان،
در واقع مجموعه ای از افراد مانزیات مختلف جوهری و عزیز که از روی مسامحه همگی آنها به عنوان فرد انسان تلقی می‌گردد. در صورتی که فرد اصلی و جزات انسان همان فرد جوهری و عزیز عوارض مختلفی باشد، یعنی همان چیزی که حیثیت ذاتی انسان و مشترک بین همه افراد به شمار می‌رود،
و جز آن چیز دیگری به نام کلی طبیعی انسان وجود. من حتما به آقای معلمی زاده باید پیشنهاد بدم که برای سالهای بعد که میخوان طلبه بگیرن برای طرحشون، حتما یه متن فارسی هم بگن، آقا حداقل دو تا جمله فارسی هم حتی ترکی هم حالا میتونن فارسی هم، من اینه یاداوری بکنم. آقای صادقی کجاست امروز؟ ای بابا بخون جناب آقای مقامی سرانجام. نه اینجا سوال جواب نمیدم. بفرمایید سرانجام. نه این تیکه اصلا سوال جواب نمیدم. بفهم
سرانجام محققین از قائلین به وجود کلی طبیعی اظهار داشتند که منظور از وجود آن در خارج این نیست که در کنار وجود افراد وجود مستقیم رو
منحاز، یعنی جداگانه. عطف تفسیره، این عطف تفسیره. منحاز معنای غیر از مستقل نداره. خب
منحازی از آنها داشته باشد، بلکه منظور این است که وجود کلی طبیعی به وجود افراد داشته باشد. ولی همچنان که قبلا اشاره شده، این سخن قابل دو تفسیر مختلف است. یکی آن که وجود فرد واسطه در ثبوت وجود کلی طبیعی و علت تحمل آن شمرده شود. در این صورت است که میتوان حقیقتاً برای کلی طبیعی وجودی در خارج اثبات کرد. ولی چنین چیزی قابل اثبات نیست. زیرا در خارج
یک اشکال اول
زیرا در خارج غیر از فرد بالعرض که مشتمل بر فرد به ذات نیز میباشد چیز دیگری که معلی را ترش کرده تحقق ندارد.
خب ببینید اگر واسطه یه در ثبوت باشه، ایشون میگن که وجود فرد واسطه یه در ثبوته. میگیم این فردی که گفتیم مقصود فرد بلعرزه که ذیل فرد بلعرز، یعنی آقای مشکفشان که فرد بلعرزه، ذیل فرد بلعرز فرد به ذاتهای مختلفی هم تحقق دارد. یعنی انسانیتی که در این هستش، مثلا طول و عرض و ارتفاعی که اینجا هستش، وزنی که اینجا هست، زمان و مکانی که اینجا هستش، ذیل فرد بلعرز فرد به ذاتهای مختلفی هم وجود داره. و اگر شما گفتید وجود فرد واسطه در ثبوت هست، نمیشه اثبات کرد. ببینید بیان ایشون یه بار دیگه بخونیم اینجا، دقت بکنید. زیرا در خارج غیر از فرد بالعرض که مشتمل بر فرد به ذات نیز میباشد چیز دیگری که معلول آن فرض شود تحقق ندارد. آقای مشکفشان اگر میخواستن وجود فرد واسطه یه در ثبوت بشن، نمیتونستیم بگیم غیر از آقای مشکفشان یه چیز دیگری را این وجود ایجاد میکنه به نام چی؟ مثلا کلیه طبیعی. همچین چیزی قابل اثبات نیست. این اشکال اول. اشکال دوم، علاوه بر این که اساساً کلی را نمیتوان معلول فرد دانست، چون کلی قابل صدق بر کثیرینه، اصلا در بیرون از ذهن با وصف کلیت قابل تحقق نیست. تفسیر دیگر آن که بخونید جناب آقای رحیمی.
تفسیر دیگر آن که منظور از وساطت فرد برای تحقق کلیت طبیعی وساطت در عروض باشد، یعنی ملاک حمل مفهوم انسان بر شخص خارجی فرد بالعرض وجود جوهر انسانی فرد بالذات در آن.
یعنی چرا به ایشون میگیم انسان؟ به این فرد بالعرض میگیم انسان؟ چون ذیل فرد بالعرض فرد به ذات هم همینجا چیه؟ تحقق دارد. پس اینی که میگیم کلی طبیعی در خارج، یعنی قابل حمله. کلی طبیعی در خارج، یعنی در خارج ما میتونیم به نحو قضیه خارجی هم رو کنیم که آقای مشکفشان انسان هست. خب ایشون میگه آقا اگر مقصود شما از وجود کلی طبیعی این باشه که بگیم حمل بکنیم انسان رو بر آقای مشکفشان، حتی کسایی هم که منکر وجود کلی طبیعی در خارج هستن، این حمل انسان بر آقای مشکفشان رو انکار نمی کنن. ایشون میگه اصلا انگار دعوا لفظیه. ادامه بده آقای رحیمی.
و معنیش این است که همون حیثیت انسانیت وی مثاب حقیقی و بذات برای مفهوم انسان می باشد. چنانکه ملاحظه می شود لازمه این تفسیر اثبات چیزی جز فرد بذات در ذهن فرد بالعرض نیست.
مگر این که قائلین وجود به وجود کلی طبیعی به همین اندازه اکتفا کنند و بگویند منظور ما هم چیزی جز صحت حمل ماهیت بر فرد نیست. اصلا اونایی گفتن کلیه طبیعی بودن مقصود ما همینه. و چنان که اشاره شد چنین معنایی مورد انکار منکرین وجود کلیه طبیعی هم نخواهد بود. از این روی بعضی بزرگان فرمودند که بدین ترتیب نزاع بین مثبتین و منکرین وجود کلی طبیعی به نزاع لفظی باز می‌گردد. خب این بحث تمام شد. اینجا خیلی سوال جواب
نمیدم.
چرا؟ بحث هنوز پخته نشده. بحث رو خیلی ازش سریع عبور کردیم. جای بحث داره در دراسات اولیا و مراحل اولیا. به همین دلیل اینجا رو به همین مقدار بسنده می‌کنیم، چون می‌خوایم همش بزنیم خیلی بیشتر گیر و گور درش پیدا می شود. علت تشخص ماهیت، اینو با توجه به بحث های قبلی در درس قبلی تو حتی بحث معرفت شناسی هم بهش اشاره شده بود که علت تشخص ماهیت چیه؟ گفتن که عوارض که اضافه می شود، خود اضافه شدن عوارض موجب چی میشه؟ تشخص میشه. خب سوال، خود عوارض خودشونن مفهوم کلی و قابل صدق بر کثیرینن، چجوری مفهوم کلی به مفهوم کلی اضافه میشه؟ باعث چی میشه؟ تشخص میشه. بعد ادامه میدن بحثو، میگه آقا جناب فارابی، چون قبلا گفتیم سریع عبور میکنیم، میخوایم همشو بخونیم درس تمام کنیم این جلسه. فارابی گفت خود اضافه شدن کلی به کلی که نمیتونه منحصر در فرد بکنه، آن چیزی که موجب انحصار در فرد است چیه؟ وجوده. میگن این میشود جوانه مسئله اصالت وجود تا در مجراب ملا صدرا به نتیجه و ثمر میرسونه. بخونه تبا تبا علت تشخص ماهیت.
کلی طبیعی چنان که بیان شد همان ماهیت لا به شرط است که هیچ گونه قیدی در آن لحاظ نمی شود، ولی قابل اجتماع با هر قید و شرطی است. از این رو در ذهن با ماهیت مجرده که به شرط لا است جمع می شود و متصف به کلیت می گردد، ولی در خارج با ماهیت مخلوطه همراه می شود و متصف به جزئیت می گردد.
اینا دیگه چون قبلا بیان شده و سری داریم میخونیم ما. ادامه.
البته همون گونه که در همین درس خاطرشون کردیم، معنای اجتماع کلی طبیعی با ماهیت مجرده یا ماهیت مخلوطه این نیست که دو ماهیت مستقل با یکدیگر اجتماع پیدا کنند یا در یکدیگر ادغام شوند، بلکه منظور اجتماع دو اعتبار است. یعنی ماهیت هنگامی که در ذهن تقرر می‌یابد، عقل میتواند به دو گونه به آن بنگرد، یکی آن که اصل مفهوم را مورد توجه قرار دهد بدون اینکه حیثیت خالی بودن آن را از عوارض مشخصه لحاظ کند، و این همون اعتبار لابشرطی و کلی طبیعی است. دوم آن که حیثیت برنده بودن از عوارض را هم ملاحظه کند، و این همون اعتبار به شرط لایی است. همچنین میتوان ماهیت موجود در خارج را به دو گونه مورد لحاظ قرار دهد، یکی اصل ماهیت که مشترک بین ذهن و خارج است، یعنی اعتبار لابشرطی و کلی طبیعی، و دوم حیثیت اختلاط آن با عوارض، یعنی اعتبار طبیعی و بشرطی
تقید
و بشرطی.
آقای جلوداری،
حالا که از کسانی که ماهیت و اعتبارات آن را به این گونه بیان می کنند سوال شد که چه امری موجب اتصاف کلی طبیعی به جزئیات می شود، در حالی که ذاتاً اختزای چنین تصویر را ندارد، یا دیگر سخن درای که تشخص ماهیت چیست. طبعاً پاسخ خواهد داد که آنی که موجب اتصاف ماهیت به جزئیات تشخص می شود، همان اختلاف و عوارض مشخصه که لازمه ماهیت موجود در خارج می باشد، چون که آنچه موجب اتصاف ماهیت به کلیت می شود خالی بودن آن از این عوارض است که لازمه ماهیت موجود در ذهن می باشد. لازمه این پاسخ آن است که اگر موجود خارجی فرزاد طبیعت عوارض می شد متصف به کلیت می شود، و همچنین اگر ماهیت ذهنی مردم عوارض می شد متصف به جزئیت می شود.
ببینید، میگن که ملاک برای جزئیت اینه، اگر عوارض مشخصه اضافه میشد میشد جزئی، عوارض مشخصه را نداشت میشد کلی. میگه لازمه این حرف اینه، ما اگر لو امتناعیه میتونستیم در خارج ماهیت رو از عوارض مشخصش چیکار بکنیم؟ تجرید بکنیم. در خود خارج باید میشد کلی و قابل صدق بر کثیرین، و در ذهن اگر اون رو همراه با عوارض میآوردیم باید میشد چی؟ جزئی و غیر قابل صدق بر کثیرین. در حالی که شیء خارجی رو هر کاریش بکنی قابل صدق بر کثیرین نمی شود، و شیء ذهنی رو هر کاریش بکنی باز هم قابل صدق بر کثیرین هست. پس این ادعایی که میشه عوارض موجب تشخص میشن، این ادعا صحیحی نیست. پس چیه؟ بفرمایید جناب رحیمی.
اما این واسه زیرا این سوال درباره ماهیت هر یک از عوارض هم تکرار می‌شود که چه امری موجب جزئیت و تشخص آنها شده، تا ماهیت معروف هم در پی تشخص آنها و تشخص آنها تعیین می‌گردد. افزون بر این لازمه این پاسخ که اگر عوارض ذهنی هم مطلوب به عوارض شود جزئی می‌گردد، و اگر ماهیت خارجی برهنه از عوارض شود کلی می‌گردد قابل قبول نیست.
زیرا کلیت مفهوم عقلی که همان قابلیت انطباق آن بر مصادیق متعدد و مرآتیت آن برای افراد بیشمار است چیزی نیست. بله بله.
نیست که نیز موجود خارجی به گونه ای نیست که اگر خالی از عوارض فرض شود قابلیت استدلال افراد بیشمار را پیدا کند، چنان که کسانی که وجود مجردات را خالی از عوارض می دانند نمی توانند خالی از خالیت آمان شدند، زیرا ویژگی حکایت از افراد بیشمار در آنها یافت نمی شود.
آقای مشکفشان،
از این رو بعضی از فلاسفه در صدد درآمدند که ملاق تشخص ماهیت را در چیزهای دیگری مانند ماده و زمان و مکان جز بود.
خب خود ماده و زمان و مکان هم چی هستن؟ کلی و قابل صدق بر کثیرین.
ولی روشن هم که این تشخصان هم اصولی نمی بخشن و بر همه آنها این اشکال وارد است که ملاق تشخص ماهیت ماده یا زمان و مکان چیست و اقترام به آن موجب تشخص ماهیت دیگری شد.
یعنی الغریق یتشبس و چنگ میزنه به کل حشیش، یعنی به هر حشیش، نه به معنای حشیش به اون معنا، یعنی به معنای هر گیاه یا هر چیزی که پیدا بکنه دنبالش هستش. ادامه.
مثلا چه زمینه کردن هزاران ماهیت کلی را قابل تشخص به ماهیت کلی و متشخص دیگر موجب تشخص آن نمیشود، خواه ماهیت جوهری باشند و خواه ماهیت عرضی. برای نخستین بار قاعده که ماشلا داریم فارابی اصول بزرگ اسلامی راه حل صحیحی برای مسئله ملاک تشخص ماهیت ارائه داد و حاصل آن این است که تشخص
آقای رضایی بخون
حاصل آن این است که تشخص لازمه ذاتی و ماهیت تنها در سازه وجود در این میاد، هیچ ماهیتی از آن در که مفهوم
این وجودی که میگه مقصود مفهوم وجود نیست. من گاهی قد حالا تعبیر میکنم قلمبه خارجی، مقصود از این نیست که ماهیت مفهوم وجود که بهش اضافه بشه میشه متشخص، بلکه مقصود از وجود ما مفهوم وجود رو میگیم تا اشاره بکنیم به این شیء که خارج رو پر کرده، یعنی این وجود خارجی و حیثیت خارجی است که موجب چی میشه؟ تشخص میشه. ادامه. آیه قنبریان
پس اونه که تشخص رو نمیتوان در انزما و اقتران ماهیت دیگر جستجو کرد، بلکه این وجود عینی است که ذاتاً قابلیت استدلال بر وجود دیگری را ندارد، حتی اگر یک موجود شخصی دیگری باشد و اساساً سن و هم به مفاهیمی از این قبیل از ویژگی های مفاهیمی باشد، بچه هم که وجود است که ذاتاً متشخص است و هر ماهیتی متصف به جزئیات و تشخص کردن تنها در سایه اتحادی است که با وجود برای آن لحاظ،
یعنی شما تا وردی تو لحاظ عقلی میشه کلی و قابل صدق بر کثیرین. آن چیزی که مانع است که شی بر کثیرین صدق بکند چیه؟ این حیثیت خارجی بودن و وجودی که در خارج شی پیدا کرده. ادامه. اینجا بله.
اینجا توی کلی ماهوی میدید که اتصافش خارجیه، انتظارش هم خارجیه.
چرا؟ اتصافش خارجیه مبتنی بر همون معنایی که صفحه پیش در آخر اون مسئله کلی طبیعی به کار رفتش. مقصود از اینی که اتصافش خارجیه یعنی مفهوم ماهوی بر شیء خارجی قابلیت حمل دارد. بخون آقای قنبریان.
این پاسخ فارابی منشأ تحولی در دانش
فلسفی فلاسفه. آقای رشیدی بخون.
این پاسخ فارابی منشأ تحولی در بینش فلاسفه گردید و باید آن را به هر نقطه اصلی در تاریخ فلسفه به شمار آورد، زیرا تا آن زمان بحث‌های فلسفی هرچند به طور ناخودآگاه مبتنی بر این بود که موجودات خارجی را تنها به وسیله ماهیت باید شناخت و در حقیقت ماهیت محور اصلی مباحث فلسفی را تشکیل می‌داد، ولی از آن پس توجه فلاسفه به سوی وجود معطوف شد و دانستم که وجود عینی دارای احکام ویژه‌ای است که آنها را از راه احکام ماهوی نمی‌توان
فهمید. آقای محمدی.
ولی متأسفانه این نکته رو سنگر نتوانست به صورت و همه مباحث فلسفی برطرف کرد شود و به زودی چهره فلسفه را دیگرگون سازد و قرنها طول کشید تا این جوان رشد یافت و سرانجام فیلسوف کبیر اسلامی
رسما مسئله اصالت وجود را به عنوان بنیادی ترین اصل در حکمت متعالی مطرح ساخت. هرچند او هم در بسیاری از مباحث شیوه پیشینیان را رها نکرد و مخصوصا در طرح مسائل گوناگون فلسفی همان روش گذشتگان را دنبال نمود و غالبا در مقام نتیجه گیری و اظهار نظر نهایی بود که نظر خاص خود را مبنی بر اصالت وجود ارائه می داد. در پایان این مبحث لازم است تذکر دهیم که بر اساس اصالت وجود مطالبی که در این درس پیرامون اعتبارات ماهیت و به ویژه وجود کلی طبیعی در خارج بیان شد چهره دیگری می‌یابد و اساساً وجود ماهیت مخلوطه هم تنها به عنوان یک اعتبار عقلی قابل پذیرش خواهد بود. یعنی ما حتی ماهیت مخلوطه در خارج نداریم، ماهیت مخلوطه هم یک خودشه که اعتبار عقلیه. و شاید خواننده هوشیار از مطالب این درس دریافته باشد که خواستگاه قول به اصالت ماهیت در واقع همان قائل شدن به وجود حقیقی برای کلیه طبیعی است و الا قائلین به اصالت وجود هم میگن ما بر شیء خارجی ماهیت رو حمل میکنیم و وجود دارد، اما این وجودش وجود بلعرزه و المجاز است، وجود و ماهیت در خارج وجود حقیقی نخواهد بود. بحثمون بمونه تا اینجا. برای فردا درس 26 وارد مقدمه اصالت وجود میشیم، اینجا 26 و 27 میایم مقدمات و ادله اصالت وجود وارد بحث قرار میگیرد. صلوات خط بفرمایید.